أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الله. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أنا أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام. دیشب آیات بینات سوره مبارکه یونس رو خدمت عزیزان آغاز کردیم. به اشاره شد که این سوره مبارکه از مجموعه سور مکی است، قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر توقع داریم که مباحثی که در این سوره مطرح می شود عمدتاً حول محور اصول اعتقادات و باورهای قرآنی باشد. جایگاه والایی دارد برای تثبیت فکر، عقیده و ایمان در وجود انسان. به همین خاطر در متون روایی، روایاتی که عمدتاً مفسران در آغاز سور قرآن مطرح می کنند، به این روایت عموماً تأکید کردند که نبی مکرم اسلام فرمودند کسی که مداومت بر سوره مبارکه یونس دارد به تعداد و عدد قوم یونس خداوند ده برابر اون رو حسنات برای اون منظور می کند. این یه روایتی است که عموم مفسران در این جهت بازگو کردن و کسی که مداومت بر این سوره مبارکه دارد به تعبیر وجود مبارک امام صادق از غافلین و جاهلین نخواهد بود. این سوره ذکر و علم رو به وجود انسان وارد می کند، انسان رو از غفلت و جهل برون می آورد. این هم نکاتی است که در این جهت گفته شده است و قابل توجه. خدمت عزیزان خواندیم که تلک آیات الکتاب الحکیم توضیح داده شد آن آیات شریف کلام الهی است. کتاب خداوند حکیم است به سه معنا که گفته شد، تکرار نمی کنم. خدمت عزیزان خانم ها و آیان، به دنبال اون اکان للناس عجبن انا و حینا الى رجل منهم، آیا جای تعجب است، جای عجب است برای مردم، شگفتی است که خداوند وحی کرده است، ما وحی کردیم، الى رجل منهم، بر رجلی و مردی از اینشان. مرور سریعی نسبت به اون چه گفته شد دیشب و تکمیل عرایض رو از همین جا عرض می کنم خدمت دوستان. گفتیم که حضرت پروردگار انسان رو به وجود می آورد، هستی رو، ذات او، هستی بخشی می کند، آفرینش از آن اوست، اختیار خلقت با خداوند سبحان است، کمال اولی که به موجودات می دهد اصل وجود اونهاست. اما بعد از ایجاد و وجود خدای سبحان پدیده های خلقت و موجودات رو به حال خود رها نمی کند. ایح سبل انسان و انیوت رکز صدا، آیا انسان گمان می کند که در این مجموعه رها شده است؟ خیر، حکمت الهی، عدالت الهی، علم الهی اختزا می کند هر پدیده ای رو که به وجود می آورد مسیر کمال و رشد اون رو ذات حق به او آموزش دهد که نام این هدایت است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. خدای من اون خدایی است که هر پدیده‌ای رو، نیازمندی‌های اون رو و اون چرا که در ذات او لازم است بدو داده است و ایجاد کرده است، اونگاه هدایت می‌کند هر پدیده‌ای رو به مسیری که باید برود. در میان تمام موجودات، موجودی که از همه مخلوقات الهی ظرفیت پذیرش هدایت بیشتری دارد و نیاز به هدایت بیشتری به دلیل مقصد و مقصود والایی که دارد، انسان است. به همین خاطر سهم هدایت انسان در میان مخلوقات از همه موجود و از تمام پدیده های آفرینش فزونتر و فراتر است. این هدایت پذیری انسان است که خداوند بیشترین سرمایه گذاری رو بر هدایت انسان انجام داده است. آدمیان رو به انواع و اقسام سطوح هدایتی رهنمون کرده است که بالاترین سطح اون اوحینا الی رجل، هدایت وحیانی است، هدایت آسمانی است که خداوند سبحان 124 هزار انسان صادق قوی اندیشمند رو برای هدایت انسان با کتب و منابع آسمانی فرو فرستاده است. این میشه سطح بالای هدایتی که برای انسان ها. اگر چنین اتفاقی نمی افتاد، جای تعجب و گله و اعتراض بود. فرمود ان اوحینا الی رجل. خب آیا جای تعجب است که خداوند وحی کند الی رجل؟ نکته دومی که ممکنه محل تعجب و شگفتی باشد اینجاست که خدای سبحان وحی کند به یک انسان. توضیح دادیم خدمت عزیزان، اینها میگفتن که ابشرن واحدا من نانت تبعوه، آیا اینکه یه انسانی مانند ما رسول خدا باشد، سفیر خدا باشد، نماینده الهی در وجود باشد و خدا بر او وحی کند، یه انسانی مانند ما؟ اشاره کردیم خدمت عزیزان مشکل کار این جماعت از چه بود؟ ابتداعا از قیاس، اونگاه تکبر که قسمت بعدی میشه. والی که به تعبیر قرآن اگر ذات حق در زمین فرشتگان رو قرار میداد، لازم بود که رسول او از جنس ملک باشد، لجعلناه ملکن. اگر احیانا خداوند سبحان در زمین فرشتگان رو قرار میداد، طبعا رسول اونها هم باید از جنس خودشون می بود. الم یأتکم نذیر منکم نذر منکم، باید منکم باشد، جنس خود انسان ها باشد، موجودی، رسولی، کسی که میخواهد بیاید و انسان ها رو هدایت و رهنمون کند. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجایی است. اگر پیامبران الهی از جنس بشر نمی بودند، نیاز انسان نمی دانستند، حاجات آدمی رو نمی فهمیدند، هم زبانی با ما نمی کردند و به تعبیر زیباتر و دقیقتر الگوی انسان نمی شدند. بشریت نیاز به الگو دارد در وادی تعلیم و تربیت. معلمان الگوهای وجود انسان هستند. پیامبران الهی چنین نقشی رو دارند، معلمان بشرند. باید معلمانی باشند که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه باشند، الگو باشند و الگو باید از جنس خود انسان باشد. به همین خاطر جای هیچ شگفتی نیست که یه بشری به یه مقامی از ظرفیت برسد که خداوند او را مبعوث کند به عنوان رسول و فرستاده خیش. سوم، تو این عبارت هست الی رجل منهم. این کلمه منهم هم شاید جای شگفتی است برای اونها. یعنی چه؟ یعنی خدا اولا وحی کرده است، بله، بعد بر بشر و انسان وحی کرده است، سوم منهم، نه تافته جدا بافته، از جنس خود این مردم، از میان این جامعه یک کسی برخواسته است که فرزند عبدالله است، یتیم عبدالله است، شناخته شده بر این جامعه، اما از میان مردم، از میان قوم، از طبقه اشراف این جامعه نیست. یه انسانی نیست که سرمایه های گزاف و انچنانی مالی داشته باشد، دارای یه قدرت ویژه‌ای باشه که خدا اون رو رسول کند. این جای شگفتی دارد، بله، برای بعض از جماعت جای شگفتی داره که خداوند بر چنین انسانی وحی بفرستد که منهم است. سومین نکته از کلمه منهم استفاده میشه. بله این سنت الهی است. الله و خداوند علم دارد و میداند که رسالت را در چه کسی قرار دهد، در وجود چه انسانی قرار دهد. ملاک شناخت رسول ملاک های معمولی نیست که بر اساس قدرت و ثروت و موقعیت اجتماعی و چه و چه منصب ها تقسیم بشه. خیر، ملاک نبوت و رسالت ملاک الهی است. یختص برحمته من یشاء، خداوند به بالاترین رحمت خودش که رسالت و نبوت است انتخابگری می کند بر اساس اون معیارهای درونی، ظرفیت نفسانی، تلاشها، کوششها، پاکیزگیها، تهذیبها، تزکیها و اون معیارهایی که رسالت و نبوت چنین معیارهایی رو دارد. خب این سه نکته که تکمیل شد با اون چه دیشب گفتیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، این تمام مطلب دیشب. اما آغاز سخن، خب آیا جای تعجب است که خداوند بر انسانی از خود اینها، رسولی از خود اینها وحی بکند که این رسول چه چیزی رو میخواد به جامعه بگه؟ دقت بفرمایید، خیلی زیباست این شیوه های بیان قرآن، چقدر موجز، کوتاه، عمیق، جاندار. یعنی چرایی آمدن پیامبر رو در دو جمله کوتاه خداوند سبحان در اینجا بازگو می کند. فرمود ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. این پیامبر آمده است که چه بکند؟ ان به اصطلاح ادبی ان تفسیریه است، یعنی دقیقا تفسیر می کند و بیان می کند چرایی آمدن پیامبر را و فرستادن وحی بر این انسان والا مقام. آمده است که چه بکند؟ وحی فرستادیم به رجلی منهم که انذر ناس، که انذار کند ناس را و مردم را، و بشر الذین آمنوا، و بشارت دهد به اهل ایمان. یعنی تمام چرایی آمدن پیامبر و رسالت رسول خدا و وظیفه نبی مکرم رو در دو جمله اینجا در این آیه شریفه مشاهده می کنید. این پیامبر آمده است یک، انذار کند، دو، بشارت دهد. این جمله رو در مورد پیامبران الهی در آیات دیگر قرآن هم می بینیم که شأن پیامبران الهی، وظیفه پیامبران الهی اینه که انذار کنن جامعه بشری را و بشارت بدن. بگذارید این رو من به زبان روزآمدی خدمت دوستان عزیز ملموستر بازگو کنم. عزیزان، این موجود و این پدیده‌ای که نامون انسان در مسیری که باید طی کند، یعنی در اون هدفی که برای اون هدف آفریده شده است، اون قله کمالی که به سوی اون توان و ظرفیت رسیدن رو دارد که مقام احراز عبودیت است، اتصاف به صفات خداوندی است در حد ظرفیت بشری و مخلوق بودن، که اون غایت و نهایت سیر وجودی انسان است، که انسان می تواند به گونه ای باشد که به تعبیر قرآن مقام خلافت الهی را احراز کند. خلیفه یعنی چی جان من؟ یعنی قائم مقام، نائب مناب، جانشین. خلافت در چی؟ انسان خلافت از چه چیزی از حضرت حق دارد؟ خداوند که هست، نیاز به قائم مقام نداره، که ذات او که هوال باقیست جای اون روشن و مشخص. خلافت، جانشینی انسان از خداوند سبحان که انی جاعل فی الارض خلیفه، که در سوره مبارکه بقره و دیگر آیات قرآن مطرح میشه. دقت بفرمایید، خلافت و نیابت از صفات الهی است. یعنی خداوند سبحان حکیم است، کتاب او دیشب خواندیم حکیم است. انسان ظرفیتی دارد که دارای حکمت می شود و حکیم میشه از جنس حکمت الهی در حد خودش. من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند حکمت می دهد، از همون حکمت حکیمانه خودش به انسان، به انسان به مقام حکمت میرسد و خیر کثیر به او داده شده است. این ظرفیت انسانه، میشه خلیفت الله. خداوند علیم است از علم او، قدیر است از قدرت او، لطیف است از لطافت او. بقیه صفاتی که برای انسان امکان دسترسی است، انسان خلافت از صفات الهی می کند عزیزان، و با اتصاف به این صفات میرسه به اون مقام شامل و بالایی که دیگه ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، که فرشتگان الهی هم زانوی خدمت در مقام چنین انسانی میزنند بر اساس گفته وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت، که فرمودند فرشتگان خادمان ما خاندان و خدمتگزاران محبین ما هستند، یعنی اونهایی که در مسیر ما حرکت کردند و به این مقام میرسند. خب این سیری است که ما داریم میریم. حالا دقت بفرمایید، پس انسان آفریده شد تا به مقام نیابت از خداوند در صفات برسد، یعنی وجودش مظهری از صفات الهی باشد. این که ساده تر و ملموس تر و دلنشین تر برای عزیزان بگیم، میگید ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. علی بشر است، چه بشری است؟ پروردگار در او جلوه‌گری کرده است با صفات خیش. یعنی این مرد به جایی رسیده است که صفات الهی در وجود او به قله کمال و نهایت رسیده است، در حد توانمندی یک انسان و یک بشر، به برکت تعلیم و تعلم در محضر نبی رحمت و شاگردی مکتب قرآن به این مقام شامخ رسیده است امیرالمؤمنین. نمونه عالی و اوجش رو دارم عرض میکنم خدمت دوست. حالا تو این مسیری که خدا برای تک تک ما میسور کرده است، که با هدایت الهی به چنین مقامی داریم میریم و حرکت میکنیم، یه چیزهاییست به نام تهدید عزیزان. یه تهدیدهایی برای انسان وجود دارد که انسان رو از این مقام باز می‌دارد، جلوگیری می‌کند، متوقف می‌کند، به کجراهه می‌برد، به عقب نشینی وادار می‌کند، سرمایه‌های آدمی رو از دست می‌دهد، ضایع می‌کند و انسان به هیچ وجه به آن مقام و جایگاه شایسته‌ای که لیاقت اون رو داشت هرگز نمی‌رسد. به اینها چی می‌گیم امروز به زبان امروزی؟ می‌گیم تهدیدات. انسان یه تهدیدهایی تو زندگیش هست که اگر توجه به این تهدیدها نکند، مراقب نباشد، هشدار نسبت به اینها نداشته باشد، سرمایه رو از کف میده، به هیچ کجا نمیرسد. نقطه مقابل اون طرف. در مقابل این تهدیدهای فرصتهایی برای انسان وجود داره که این فرصتها و موقعیتها و شرایط و امور بال انسان رو باز می کند، آدمی رو قوت می بخشد، سرعت انسان رو در این مسیری که داره شدت میده. یعنی انسان در رسیدن به مقامی که لیاقت و شایستگی و قابلیت اون رو دارد، دو چیز رو باید بسیار توجه داشته باشه. یکی تهدیدهایی که اون رو وامی دارد از این مسیر و وادی، دوم فرصتهایی که سرعت اون رو بیشتر می کند، فزون می کند و حرکت می دهد. پیامبران الهی آمدند این تهدیدها رو به انسان معرفی کنند، هشدارش بدن نسبت به این تهدیدها و نسبت به اون فرصتها تشویقش کنند، دلگرمش کنند، آگاهی بهش بدن و راش بندازند. به این دو میگن انذار و بشاره. اساساً انذار و بشارت صفت آگاهی دادن و علم. پیامبران الهی به انسان آمدند آگاهی بدند، انتقال بدن به انسان آگاهی و دانشی رو، که بر اساس این آگاهی ها متوجه می شود چه چیزی براش تهدید محسوب می شه و اون رو باز می دارد از اون بالگشایی و رسیدن به وادی کمال. آیا شرک جزء تهدید هاست؟ یعنی انذار دارد؟ بله. پیامبران الهی اومدن، نبی مکرم اسلام اومد گفت لا تشرک بالله، شرک یه تهدیده، انسان رو باز می‌دارد. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء،
کسی که شرک می‌ورزه به خدا مانند این که کسی از بالای 1000 متری سقوط آزاد کنند، با سر به زمین می‌آید تکه تکه و خرد میشه و از میان میرد و تمام ظرفیت انسان محو میشه. کفر تهدید، ارتداد تهدید برای انسان، دروغ تهدید، ربا تهدید، در حوزه‌های مختلف میگم خدمت دوستان، زنا تهدید برای انسان، خیانت تهدید برای انسان. پیامبران الهی، نبی مکرم اومد انذار کنه انسانها رو، هشدارشون بده، بیدارشون کند، آگاهی بده به اونها نسبت به اموری که انسانها با ارتکاب و نزدیک شدن به این مسائل به سقوط میرسن و از انسانیت و مسیرشون فارغ خواهند شد. این میشه مجموعه انذار پیامبران الهی، یعنی بازداشتن انسان، آگاهی دادن نسبت به اموری که لا ینبغی فعله و فکره، فکر اون و فعل آن صحیح نیست. این انذار پیامبران الهی و رسول مکرم اسلام. فرمود انا انذر الناس، آمده است که این هشدار و بیدارگری رو نسبت به تهدیدها به انسان بدهد. حالا این تهدیدها ممکنه در حوزه اخلاقیات باشه، همون گونه که دیشب عرض می‌کردم، ممکنه در مسائل اعتقادی باشه، ممکنه در مسائل احکام و قواعد و قوانین باشه، اون حکمت سگانه‌ای که دیشب اشاره می‌کردیم. از اون طرف نقطه مقابل آمده است بشارت بده انسان‌ها رو که بدونید فرصت‌هایی که پیش روی شما، بال شما رو باز می‌کند، حرکتتون میده انسان‌ها. اگر در وادی توحید بودید، آن با آن توحید وجود شما رو منبسط می کند، اسماء و صفات الهی به جانتون می نشیند. اگر در وادی ایمان بودید، اگر در وادی تقوا بودید، اگر در وادی صداقت بودید، اگر در وادی امانت بودید، اگر در وادی سخاوت بودید، اگر زهد رو فهمیدید، اگر شجاعت رو فهمیدید، اگر رشادت رو فهمیدید، یک به یک این دامنه وسیع فرصت‌هایی که خدا پیش روی انسان قرار داده است و انسان با اتصاف، درک، فهم این فرصت‌ها اوج می‌گیره، بزرگ میشه، شخصیت پیدا می‌کند، کمال و جلال پیدا می‌کند، وجود انسان مشمول قاعده بشارت است. بشارت می‌دهند پیامبران الهی به این موارد، انسان رو دلگرم می‌کنند، آگاهی لازم رو می‌دهند و اوج می‌گیرد شخصیت انسان. پس ببینید، به یه بیان روز آمدی این مطلب رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز. انذار و بشارت میشه کل ضعف و قوت ما رو به ما آگاهی دادن، معرفی کردن، تهدید و فرصت رو پیش روی ما نشان دادن. فرمود ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا. ناس رو مخاطب، هم همه مردم، همه انسانها رو، همه انسان‌ها رو می‌خواد انذار کند، هشدارشون بدهد، نه جماعت خاصی رو. اما بعد در مورد بشارت می‌فهمد بشر الذین آمنو، نمیگه ناس. چرا؟ با اینکه هر دو، چه انذار چه بشارت، تهدید و فرصت مال همه است، به دلیل اینکه اون کسانی که میپذیرند این جملات رو، کسانی که این تعالیم رو قبول میکنن، کیند؟ مؤمنینند. لذا به شرافت اهل ایمان اینجا از میان ناس مؤمنین بیرون کشیده شد و فرمود بشر الذین آمنو، مانند اون که فرمود هدن للمتقین، و حالی که قرآن هدن للناس است، مال همه است. اما چرا میگه هدن للمتقین؟ به شرافت اهل تقوا، به برکت نام اهل تقوا، به دلیل اینکه بیشترین استفاده را از قرآن اهل تقوا دارن، لذا نام اونها رو مطرح میکنه، میگه هدن للمتقین. و بشر الذین آمنوا، و بشارت بده این پیامبر اهل ایمان را که ان لهم قدم صدق عند ربهم، بدونید که چه آینده‌ای در انتظار شماست، چه موقعیتی پیش روی شماست. این تعبیری که در اینجا قرآن به کار میبره یه تعبیر بسیار زیبای، لطیف، ادیبانه است که باز میکنم خدمتون، دو معنا داره، که برای ایشان است، برای این مؤمنین است، قدم صدق عند ربهم، در نزد پروردگارشون اینها چه دارند؟ قدم صدق، کلمه قدم دو معنا در اینجا در آیه شریفه میتونه داشته باشه، با هر دو معنا درست است آیه. یک به معنای مقدم، دو به معنای قادم، یعنی یک معنای مفعلی داره، دو معنای فاعلی داره به لحاظ ادبی. اگر کلمه مقدم باشه یعنی ورود و آمدن و جایگاه و منزلت. ان لهم قدم صدق عند ربهم، بدانند این مؤمنینی که میپذیرند این بشارتها را، میپذیرند این فرصتهایی را که باید ازش استفاده کنند و استفاده میکنند و بهره اون میبرند. ببینید اینه که گاهی داخل پرانتز به ذهنم میاد، حیف ازش بگذاریم. ببینید اینه که گاهی تعبیر میشه مثلا اون خطبه زیبای امیرالمؤمنین که فرمودند نماز یه فرصت برای انسان، فاستکثروا، استکثار کنید تا میتونید بیشتر بگیرید از این فرصت، تا میتونید بهره ببرید. عبادات جز این بشارات و فرصت هاست. نماز فرصته، روزه فرصته، همونطور که محبت بندگان خدا فرصته، همونطور که دستگیری از ضعفا فرصته، تمام اینها میشه زیر مجموعه این بشارات و فرصتی که پیامبر بازگو میکنه. کسی که میپذیرد، ایمان میاره و عمل میکند به اینها، این دارای یه مکان صدقی و صادقانه‌ای در نزد پروردگار خواهد بود. یه مقام صدقی رو خدا به او میدهد. این کدوم مقامه؟ از خود قرآن استفاده کنیم. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین، اهل ایمانی که به تقوا رسیدند، اینها در نزد پروردگارشون چه لذت ها میبرند؟ فی مقعد صدق، در نشستنگاه و مقاماتی هستند که سرشار از صدق و صداقت هست. اون مقعد صدق میشه قدم صدق. این معنای اول، هنگامی که معنای مفعلی داره. این بشارت رو به اهل ایمان پیامبر میدهد که اینها چه جایگاه شایسته‌ای در انتظار اونهاست. حالا رو کلمه صدقش یه تأکیدی است که الان عرض میکنم. ان لهم قدم صدق عند ربهم. معنای دوم کلمه قدم، فعل به معنای فاعل، میشه قادم صدق. قادم یعنی آنچه را که پیش فرستاده شده است، یعنی سالف، یعنی آن که جلو رفته است، آن که جلو حرکت کرده است، یعنی سابقه. این کسانی که ایمان آوردند و این بشارت را پذیرفتند، این پیامبر با آنها بگوید، اینها بدانند که این سابقه صدق چگونه در نزد خداوند برای آنها کارایی دارد. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای نفس بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. سوره مبارکه انبیا. مجموعه اعمال انسان عزیزان، اعمال شایسته انسان، میشه قدم صدق. یعنی جز اعمالی که داریم انجام میدیم، همان میشه که برگ عیشی به گور خیش فرست، میشه سابقه ما. منظور میشه جز آن، با آن عملی که از ما صادر میشه میشه قدم صدق، از مؤمن صادر میشه میشه قدم صدق. پس بشارت بده کسانی که ایمان آوردن که تمام اعمال صادقانه، تمام افکار صادقانه، تمام گفتار صادقانه، اینها همه قدم براشون. یعنی همه براشون چیه؟ آماده است، سابقه شده برای اینها، مهیا در پیشگاه خداوند اندرب بهم، که اینها میرن، میرسن به اعمالشون، میرسن به گفتارشون، میرسن به صداقتشون و لذت اون میبرن. حالا فقط همین جمله رو من عرض کنم. ببینید قدم از صدق، رو صدق تأکید کرد قرآن، رو صداقت، صدق در گفتار و صدق در رفتار. این صداقت عجیبه. بالاخره ایمان زمانی ایمان است که در اون صدق باشد. یعنی در اون هیچ شائبه دیگه ای نباشه، اون صداقت کامل، صداقت کامل بین انسان و خداوند، صدق عزیزان محک اصلی سنجش و چگالی ایمان رو تعیین کردن. بین انسان و خلق صدق، صداقت بین انسان هاست که این معیار انسانیت و شرافت رو تعیین میکند و مشخص میکنه. رو صدق تو این آیه خیلی تأکید میشه. تو اون آیه فی مقعد صدق باستاب اخرویش خداوند مطرح میکنه. اینو خیلی توجه داشته باشید، عنصر صدق و صداقت در فکر و گفته و عمل. وقتی متصف میشه به صفت صدق، این ستا عقیده صادقانه، گفتار صادقانه و رفتار صادقانه، میشه دیگه اون بهترین چیز. بالاخره به لحاظ اخلاقی هم اجازه بفرمایید یه بوده. گاهی من به این دوستان عزیز میگم راز توفیق انسان در ارتباط با دیگر انسانها دو چیز است. موفقیت یه زن و شوهر از روز اول تو زندگیشون، از اون اول آشناییشون، از اول صحبت‌های شیرینی که با هم دارن تو مجلس مذاکره و گفتگو، خواستگاری، آشنایی ابتداییشون، اگر دو چیز آویزه گوششون باشد، بهشت همینجا براشون شکل میگیره و زندگیشون یه کانون آرامش و آسایش میشه و فضایی میشه برای تربیت، صداقت، صراحت، صداقت، صراحت. اینه که راست باشن با هم و شفاف باشن با هم. این دو با هم پیوند داره، صداقت و صراحت. در پیشگاه خدا ما نمیتونیم غیر صریح باشیم، چون خداوند همه چیز ما را میداند. علم یعلم بان الله یرا. صداقت با خداوند در دلش صراحت هم وجود داره از ناحیه حق. اما با خلق صادق بودن و صریح بودن، شفاف بودن، بدون غلغش بودن، بدون پوشیدگی، بدون بالاخره جوری عمل کردن که از آن رو مکدر کردن. گاهی من تو مشاوره ها به این زوجها و عزیزانی که حالا متاسفانه چه بکنیم عزیزان، در شرایطی زندگی میکنیم که تهدیدهای ما که انذار نیاز داره خیلی شده است. خیلی چیز هاست که انسان رو تهدید میکنه، در عینی که ممکنه فرصت باشد تهدیدم هست. امکاناتی که بشر امروز داره. گاهی من به این دوستان میگم حالا که بازار این گوشی های شما اینقدر هوشمند شده و این شرایط داره، به این دوستان عزیز که حالا این مشکلاتی پیش اومده براشون، تو مشاوره میگم عزیز من این گوشی تو 24 ساعت 48 ساعت بذار تو خونه، نبر با خودت، بگذار همسرت ببیند که چه تلفن هایی به تو میشه، تو کدوم فضا هستی، چه پیام هایی برات میاد، بگذار ببیند. اگر چنین کاری رو کردی، صداقتت رو با صراحت نشان دادی، آرامش به فضای زندگیت میاد. اگر میتونی این کار رو بکنی، اگر این کار رو نمیتونی بکنی، بدان که روان نژندی، ناآرامی، استراب رو با دست خودت به زندگیت تزریق کردی و به دنبالش میاد چیزهای دیگه که باید بیاد. صداقت و صراحت در ذهن مبارکتون باشه عزیزان. اینو میخواد از ما شریعت، از ما این رو میخواد. در ارتباط با خلق این دو ویژگی میتواند حسن تعامل اجتماعی و روابط زیبای ما رو با نزدیکان دور برقرار کند و روشن کند. فرمود ان لهم قدم صدق عند ربهم. حالا این پیامبر آمده است و این وحی شد که این انذار و بشارت رو بازگو کند. اما قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. اما کافران در قبال این پیامبری که آمده است انسان رو به نقطه اعتلاش برسوند، بشر رو برساند به اون چه استحقاق اون رو دارد و قابلیت اون رو دارد، برای اون آفریده شده است. قال الکافرون، کافران اونها که انکار این دعوت و وحی کردند، گفتند ان هذا لساحر مبین. گفتن آقا این مطالب را که میگوید، این آقا که این حرفا رو میزند، یه ساحریش بسیار توانمند که در سحرش هم مبین است، خیلی توانمند و بسیار قوی سحر بلد است. این چه حرفی است؟ این چه جمله است؟ خب این رو مشاهده میکنید از اولین سوره هایی که بر پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نازل شده است که میشه جزو 5 سوره اول بدانیم، سوره مبارکه مدثر. سوره مبارکه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر. برید تا پایان. بعد میرسه به اینجا، به ماجرای ولید ابن مغیره میرسد خداوند در این سوره. زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مولا ممدودا. پیامبر رها کن، خودم میدانم با او چه بکنم. با اون انسانی که وحید بود، تک بود، ممتاز بود در میان قریش، به لحاظ ثروت ثروتمندترین و متمولترین فرد، به لحاظ نفوذ سیاسی رئیس مجلس شورای ملی و دارالندوه مکه، به لحاظ قدرت 10 تا پسر داره، تمام تجارت مکه قبضه اوست و تمام قدرت دستش، سیاست دستش، فرهنگ دستش، ادیب، شاعر، توانمند، اما تمام منافع خودش رو با وجود پیامبر در خطر دید. دانست اگر بپذیرد، گفت من 70 ساله با این ریش سفید بیام پشت سر این جوان 40 ساله بیستم، بگم انما ولیکم الله و رسوله، این ولی منه. دیشب عرض کردیم دو چیز، قیاس و کبر. قیاس و کبر چگونه بپذیرم؟ پول نداره، من با این ثروتم پشت سرش خم بشم اقتدا کنم بهش؟ قدرت نداره، من با این قدرتم دست به سینه بشم بپذیرم حرفشو، بگم سمن و طاعه، بگم و من یوت رسول فقط اطاع الله، هر کسی اطاعت رسول کند اطاعت خدا کرده است؟ نه. خب چه بکنیم؟ قرآن میگوید که انه فکر و قدر، نشست فکر کرد، بررسی کرد، طرح داد چطور میشه این مطالب رو و این سخنان این پیامبر رو مخدوش کند و از چشم جامعه بیفکند. گفت ان هازا الا سحر یؤثر، ان هازا الا قول البشر. گفت راهش اینه که بگیم این حرفایی که این آقا میزنه حرف خدا نیست، قدسی نیست، آسمانی نیست، وحی نیست، حرف بشره، اما حرفایی که خیلی اثر میکنه، نفوذ میکنه، چون سحره و سحرم یه چیزیست که نفوذ میکنه، سحرم یه چیزیست که غیر عادیه برای مردم، شگفتی داره برای مردم، اسباب پیچیده‌ای داره برای مردم. این دقت کنید چی میخوام بگم خدمت دوستان. این جز 5 سوره اوله، از اولین روش های برخورد با نبی مکرم این بود که اصل اصالت وحی و این که سخن سخن خداست زیر سوال بره. بعدی که صحبت خدا نیست، صحبت بشر شد، دیگه تو یکی ما یکی، حالا گریبان تو میگیریم و میدونیم باید چیکار کنیم. یعنی مهمترین همت خودشون رو صرف کردن که بگن این سخنان سخنان خدایی نیست، وحی نیست، اینا حرفای بافته خودشه، اینا تجربیات خودشه، دستاوردهای خودشه، از این سو اون سوست. توجه دارید؟